شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر مهران مصطفی هستیم. آقای دکتر مهران مصطفی، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من هم سلام دارم خدمت شما و خدمت شنوندگان محترم رادیو آزادگان از اینکه این فرصت رو در اختیار من میگذارید. بسیار ممنون هستم.
و مصطفی، میخواستم لطف کنید بفرمید بپردازیم به مسائل و وقایع روز ایران و به ویژه در آغاز به سفر احمدی نژاد به نیویورک در روز 23 سپتامبر و سخنرانی ایشون در مجمع سازمان ملل متحد. پس از اون وقت پیگیری کنیم بقیه اخبار.
خدمتتون عرض کنم که قبل از اینکه آقای احمدی نژاد به نیویورک سفر بکنه، حدود یک هفته قبلش سازمان ملل درباره کارهایی که دولت اسرائیل در زمان حمله به غزه انجام داده بود یک گزارش بسیار مفصلی انتشار داد که در اون گزارش انتقادات بسیار شدیدی به دولت اسرائیل وارد کرد، از جمله کشتن 300 بچه در جریان حمله به غزه و اسرائیل رو محکوم کرد که به عملیات جنایت علیه بشریت دست زد و خواستار محکوم شدن اسرائیل شد. این گزارش که یک گزارش بسیار محکم و با استدلالی است و از جمله این که یکی از تهیه کنندگان این گزارش خودش یهودی تبار هست، نشون میداد که اگر به مسائل به طور جدی و دقیق برخورد بشه، اون نتایجی که باید گرفته بشه گرفته خواهد شد. اما درست فردای انتشار این گزارش که می توانست در جهان اثرات محکم و به جای داشته باشه و باعث بشه که اسرائیل دست از این تعرضاتش به سرزمین های فلسطینی بکشه، درست فردای اون روز آقای احمدی نژاد بار دیگر در یک مصاحبه مسئله هولوکاست رو یک مسئله افسانه‌ای خواند و تمامی دستگاه‌های تبلیغاتی دنیا خصوص در غرب به جای اینکه به گزارش سازمان ملل بپردازن درباره جنایات اسرائیل، مشغول این شدن که درباره صحبت‌های آقای احمدی نژاد که اینکه هولوکاست افسانه است مطلب بنویسند و تبلیغات کنند. یعنی دقیقاً باز هم ما مواجه شدیم در جایی که اسرائیل در سطح جهانی با حالت انزوایی پیدا کرده و از دید اخلاقی محکوم شده، یک بار آقای احمدی نژاد یک کادوی بسیار بزرگی در اختیار آقای نتانیاهو قرار میده با این صحبتهاش و کلیه این تبلیغات رو که علیه اسرائیل بود بر میگردونه به اسرائیل.
بله متاسفانه.
و این بار اولی نیستش که روش و گفته های ایشون که اصلا نه حقیقت داره نه واقعیت داره نه ارزش تاریخی داره باعث میشه که حاکمیت اسرائیل از اونها استفاده بکنه و همینطور که خبرنگاران اسرائیلی نوشته بودن در روزنامه از جمله ژروزالم پست همکار و همیار حاکمیت اسرائیل.
بله.
و بالاخره ایشون با این گفته ها به امریکا رفت. در امریکا ایرانی هایی برای اعتراض به حضور ایشون جمع شدن.
جناب مصطفی میخواستم در همین مورد قبل از اینکه باز وارد این بحث اصلی بشیم اینه که یه توضیح بفرمایید اگه این اعمالی که انجام میشه شما فکر می‌کنید اشتباهه، مگه اشتباه میشه 100 بار یکسان تکرار بشه؟
باور بفرمایید که این سوال اخیراً برای خود من هم به طور جدی مطرح شده. یعنی من صحبت های این آقایون رو قبلا به پای حماقت ندانم کاری ها و فکر استبدادیشون تنها می گذاشتن. اما به قول شما مگر میشه یک بار دو بار و 100 بار یک همچین کاری انجام بشه و از روی ندانم کاری و فقط حماقت باشه؟ این یک سیاستی که عمدن اینها برگزیدند برای اینکه میدونند که هوای همدیگر رو باید داشته باشند. حاکمیت بنیادگرایی مذهبی در جهان اسلام و حاکمیت صهیونیستی در اسرائیل و جناح افراطی اونها، اینها با یکدیگر بدبستان میکنند و به این وسیله مدت هاست درک کردن که به یکدیگر نیاز دارند و همینطور که شما میفرمایید بی خود نیستش که آقای احمدی نژاد درست در همون لحظه میاد اون بیاناتی رو که نباید بکنه در بدترین زمان ها انجام میده و خب این یک رابطه ارگانیک رو میرسونه که یک عده ای از اینها این رابطه ارگانیک رو خوب دریافتن، ازش استفاده میکنن هم در اسرائیل هم در جمهوری اسلامی و عده ای هم عوامل و عناصر نفوذی اینها هستند در یک دیگر و به این کار دست میزنن و به هر حال نتیجه این کارها چه از طریق عوامل نفوذی باشه چه از روی خودآگاهی باشه و حتی از روی نادانی باشه، نتایجش برای ملت‌های ایران و منطقه یکسانه و ما باید طوری عمل بکنیم که بتوانیم این مداری رو که اینها بین خودشون برقرار کردن بتوانیم ببریم و باز کنیم. ما حالا در مورد وطن خودمون هم همین مسئله رو داریم. شما در امریکا ایرانی ها تظاهرات گذاشتن.
جا مصطفی ببخشید، باز پس ما باید یه چیزی رو اینجا بپذیریم که یا در کشور ما مجسمه های بلاهت و نادانی و ناتوانی کامل در رأس حاکمیت قرار گرفتن. یک آدم جاهل که مرتب از این اشتباه ها میکنن، و یا اینکه یه عده بازیگرند که با اینها به نوعی در ارتباطند. باز هم برای اینکه انسان نمیتونه یه اشتباهی رو هی مرتب و مرتب، حالا یک دفعه دو دفعه میشه، یا مثلا در آغاز انقلاب میبینیم گروگانگیری جنگ 8 ساله است، از دست دادن ذخیرهای ارضی، قرارداد الجزیره است، و بعد آزاد شدن گروگان ها در روز سوگند خوری ریگانه، بعد هم کودتای سال 60 در واقع در حذف نیروهای ملی و به واقع مخالفین واقعی بیگانگان و به ویژه آمریکا. همه اینا رو که از آغاز می‌گذاریم تا به امروز می‌بینیم یک بازی در یا یک بعد باز گفتم همون که اشاره کردم، یا یک بلاهت مطلق باید ببینیم، یا همین که در هینی که احتیاج دارن مشغول با هم دیگه هم بازی های زیرمیزی هستند.
خدمتتون عرض کنم از دید من یک مجموعه از هر دو این هاست که ترکیبش با طول زمان تغییر کرده. اگر در آغاز انقلاب ندانم کاری و بلاغت این کارها رو انجام می دادن و خلاف حقوق ملی ایران عمل می کردند و عده‌ای هم بودند که از روی منافع با اونها همیاری می کردند، الان هم وضعیت همون است، اما ترکیبش به نفع کسانی که عمدن و آمدن این کارها رو انجام می دن تغییر کرده و اکثریت با اونهاست و عده قلیلی هستن که در اون مجموعه از روی ندانمکاری و نشناختن امور جهان به این کارها دست میزنن و الان کاملا بعد از این 30 سال امور به دست کسانی افتاده که با شناخت کامل از این نوع روابط و با استفاده از این گونه روابط برای حفظ قدرت خودشون بیت حاکمیتشون عمل میکنن و این جای شک و تردیدی نداره و همینطور که میبینید به قول شما صدها مورد پیش اومده که ما میبینیم که در بهترین استفاده ها برای حقوق ملی ایران صورت بگیره، ما بدترین عملکردها که باعث شده این حقوق زیر و پا گذاشته باشه رو از طرف حاکمیت شاهدش بود.
روز شما
خدمتون عرض کنم که متاسفانه این مدار بسته‌ای که ما میبینیم حاکمیت ایران با اسرائیل برقرار کرده، همین مدار رو هم بخشی از ایرانی‌های خارج رژیم با همین رژیم برقرار کرده. گروه‌هایی که در ظاهر بسیار شدید هم علیه جمهوری اسلامی شعار میدن و مخالف این حاکمیت هستند و مخالف ولایت فقیه هستند، اما خواهان استقرار ولایت رهبر خودشون و یا شاه خودشون بر ایران می باشند و در این جریان اعتراض ایرانی ها به حضور احمدی نژاد در نیویورک ما بار دیگر شاهد این بودیم که این گروه هایی که خودشون استبداد زده هستند و روش هاشون روش های دیکتاتوری است و برای دموکراسی و آزادی خواهی تا به حال زحمتی نکشیدن، اینها خود رو میخوان مخالفان این نظام، مخالفان اصلی نظام قرار بدن و نظام هم میخواد که اونها مخالفان اصلیش شناخته بشن در دنیا، زیرا جمهوری اسلامی هیچ نگرانی نداره که سازمانی مثل سازمان مجاهدین خلق یا خانواده مثل خانواده پهلوی مخالفان اصلی اون در دنیا شناخته بشن.
روی این موضوع خیلی تبلیغ میکنه
و اصولا همینطور که میفرمایید جمهوری اسلامی و آقای احمدی نژاد از خداشه که در هر میتینگی که برای مخالفت با اونها صورت میگیره در خط اول پرچمهای این دو گروه بالا به، برای اینکه خیالش جمعه که این گروه ها در بین مردم ایران جایی ندارند، بلکه اینها تنها از طریق دخالت قدرت های خارجی است که میخوان در صحنه سیاست ایران حضور داشته باشند. و این مدار بسته ای که درباره بین اسرائیل و ایران صحبت کردیم، همین مدار هم بین این گروه ها و حاکمیت ایران میخوان برقرار باشه. و باز هم نقش کسانی که نمیخوان این خلاف واقعیت گفته بشه، فریاد کشیده بشه که مخالفان جمهوری اسلامی از این نوع هستند، اینجا بار دیگر بسیار حساس. جمهوری اسلامی اگر ما مخالفش هستیم به عنوان ایرانی، برای اینکه با حقوق بشر، برای اینکه با حقوق ملی ما، برای اینکه با وحدت ملی ما، برای اینکه با دوستی بین ایرانی ها، قوم ها، زبان ها، گویش ها، با اینها مخالفه و برای اینکه ما میخواهیم رهبر نداشته باشیم، برای اینکه ما میخواهیم حاکمیت مطلقه وجود نداشته باشه، ایدئولوگ تامه وجود نداشته باشه. و درست اینها خلاف اون چیزی است که این دو گروه که رهبرای ایران رو از قبل انتخاب کردند، از قبل بدونی که مردم خواستار باشن اونها شاه و رهبر جدید تعیین کردند و رئیس جمهور تعیین کردند. خب این رفتار با رفتار رژیم ایران تفاوتی نداره و هر جا هستیم باید به طور شفاف بگوییم که ما نه ولایت مطلقه رهبر میخواهیم، نه ولایت مطلقه رهبر بدون امامه، چه با امامه چه بدون امامه.
بله.